بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث مجتهد متجزی بود و تجزی در اجتهاد. در این رابطه که تجزی در اجتهاد امکان دارد یا امکان ندارد، یا جائز است یا واجب است، افراد و تفرید در این نظریه وجود داره. یعنی دسته قائلن به این که تجزی در اجتهاد اصلا امکان نداره، چون ملکه اجتهاد بسیطه و بسیط قابل تجزیه نیست، یا ملکه اجتهاد حاصل است یا حاصل نیست. پس تجزی در این ملکه اجتهاد قابل تجزی نیست، یا این ملکه اجتهاد حاصل شده یا حاصل نشده، و امکان تجزی برای اجتهاد نیست. این یک نظریه است. در مقابل یک نظریه دیگری است که می‌فرماید تجزی در اجتهاد نه این که محاله بلکه لازمه، باید باشه، امکان نداره نباشه. چون کسی که مجتهد مطلق میشه اول مجتهد متجزی میشه، بعد از یه مقداری کار کردن، مطالعه بیشتر، دقت بیشتر، تبحر بیشتر، همین مجتهد متجزی بعدش میشه مجتهد مطلق. و الا هیچ مجتهد مطلقی یه شبه مجتهد مطلق نمیشه. مجتهد مطلق طی مراحلی سالهایی باید زحمت بکشه تا به اون اجتهاد مطلق برسه. پس اولش مجتهد متجزی میشه، بعد کم کم بعد از کار کردن و تبحر زیاد، بعد مثلا مجتهد در تمام ابواب میتونه نظر بده. و الا ابتداعا در 10 تا مسئله، 15 تا مسئله در عبادات یا معاملات میتونه اجتهاد بکنه، ولی بخواد مجتهد مطلق باشه باید این پله‌ای که شما نبردبانی که گذاشتید این رو بخواد سیر بکنه، باید از پله اول بره پله دوم و سوم و چهارم تا به اون پله بالا برسه. پس مجتهد متجزی واجبه که وجود داشته باشه. کسی که مجتهد مطلق میشه اول مجتهد متجزی میشه، بعد مجتهد مطلق میشه. پس بنابراین این قول مقابل اون قوله. اون قول میگه اصلا تجزی در اجتهاد معنا و مفهوم نداره، بسیط قابل تجزیه نیست. عکسش میگه نه، اصلا مجتهد مطلق باید مجتهد متجزی باشه تا به اطلاق برسه. ما مجتهد مطلق اول مجتهد متجزیه. اینم یک نظر. نظر دیگر این است که جواز و مجتهد متجزی جایزه، میتونه باشه، میتونه وجود داشته باشه، و مجتهد متجزی محال نیست، ممکنه باشه، امکان داره. اون قول میگفت نه امکان داره، وجوب داره، حتما باید باشه. این قول میگه نه، ممکنه مجتهد متجزی هم باشه. در هر صورت در اینجا نظریاتی در بحث مجتهد متجزی یا به عبارت اخرى التجزی فی الاجتهاد، اجتهاد تجزی در اجتهاد. خب این اصل بحثی که درش در اینجا مطرحه. روی این حساب تعریفاتی برای تجزی در اجتهاد شده. یکی از تعریفات این است که العلم به منات الاجتهاد فی بعض المسائل دون بعض، نسبت به بعضی از مسائل علم داره به مبانی اجتهاد. العلم به مبان الاجتهاد فی بعض المسائل دون بعض، مبانی اجتهاد رو میدونه، میتونه اجتهاد بکنه در بعضی از مسائل، ولی در بعضی از مسائل نمیتونه. مثلا در عبادات میتونه ولی در معاملات نمیتونه. بله، مثلا میشه متفاوت باشه. فرض کنید در عبادات که روایات، خب این میتونه روایت رو بخونه و بگه نماز اینقدر، رکوعش اینه، سجودش اینه، روایات، سند روایات رو میبینه، دلالت روایات رو میبینه. اما به باب بیع و به باب عرض کنم خیارات و اینا که برسه روایت خیلی نداریم. فقط باید بیاد توی، فرض کنید بر این که یه مقداری بنای عقلا و حکم عرف و عقلا و اینها ببینیم چی کار میکنن. در معاملات معیار بیشتر عرفه، عقلاست، ولی تو عبادات تعبد به روایات. شما حج هر چی روایت داره باید، حالا اگه سندش درست باشه بیای فتوا بدی. و تو عبادات یه سیستم خاصی داره استنباط، تو معاملات یه جور دیگه است، تو مسائل مستحدثه یه جور دیگه است. بالاخره با هم یه تفاوت‌های در قواعد فقهی یه جوره. در هر صورت بیاییم بگیم که اجتهاد، العلم به مبان الاجتهاد فی بعض المسائل دون بعض، این میشه تجزی در اجتهاد. و مجتهد متجزی این است که علم به مبانی اجتهاد در بعضی از مسائل رو پیدا کرده. خب این یک بحث. مثلا فرض کنید بعضی ها در قرآن خیلی خوب کار کردن، احکامی که در قرآن هست میتونن استنباط کنن و آیات رو خوب تفسیر میکنن، آیات الاحکام رو پیدا میکنن و اون آیات الاحکام و اون مسائلی که در قرآن به صورت صریح یا حالا ظهور قرآن هست به دست میارن. خب خیلی از احکام در قرآن وجود داره، اونا رو فتوا میدن. اما تو روایات فرض کنید که حالا در مسئله رجال مشکل دارن یا در بعضی از مسائل ممکنه نتونن، ولی وقتی در قرآن وجود داره اونا رو میتونن فتوا بدن. میگن من تو قرآن عرض کنم بر این که مسلط هستم، آیات الاحکام رو به دست میارم و احکام رو میتونم، اما تو روایات نمیتونم، تو معاملات مثلا نمیتونم، تو مسائل عرفی و عقلایی اینها در معاملات من مشکل دارم، یعنی خب بالاخره شما این مکاسب رو که میخونی بیع و خیارات و اینها، خب این خودش یه اجتهاد دیگریه، تقریبا فرق میکنه با اجتهاد در طهارت و در صلات و امثال زاده. خب این نظریات در این جهت بعضی ها تعبیر کردن به ملکتون، که ملکه است که عرض کنم که انسان میتونه این بعضی از مسائل رو استنباط کنه، نمیتونه بعضی از مسائل رو استنباط کنه. ملکش اینجوریه، یه مقدار مسائل رو میتونه، یه مقدار رو نمیتونه. ببینید بعضی آمدن گفتن نه اینطور نیست، ملکه متفاوته، بلکه فقه ملکات متعدده است، یعنی یه ملکه نیست. در بعضی ها تبحرشون در قرآنه، بعضی ها تبحرشون در روایات. مثلا مرحوم آیت الله عظمای شاهرودی در نجف که بود فوت کرده خدا رحمتشون کنه، ایشون استاد جمع بین روایات بود، میگفتن روایات رو خیلی قشنگ معنا میکنه و بین روایات جمع میکنه، و این از خیلی از علما اعلمه، از این جهت خیلی عرض کنم بر این که تبحر داره در جمع بین روایات. خب این فنیه که بین روایات بتونه قشنگ انسان جمع بکنه، همه روایات کنار هم بریزه و جمع بکنه. بعضی از علما خیلی عرض کنم بر این که عرفیاتشون خوبه، یعنی مثل که یه آدم بازاریه، این مرجع تقلیده، ولی مثل که تو بازار بزرگ شده، میفهمه بازاری ها چی میگن، عرفیات بازاری ها رو خوب میدونه و در معاملات عرف رو تشخیص میده. ما الان گاهی در بیع، در مضاربه، در شرکت، در عقودی که معاملات هستن بحث میکنیم، گاهی عرفیات رو میگه مثلا عرفن اینطوره، ولی گاهی اشتباه میکنیم چون نبودیم، نمیدونیم بازار چیه، گاهی متوجه نمیشیم. لذا یکی از مسائلی که بین علما مطرحه این است که اگر کسی عرفیتش قوی است، یک کسی دقت زیادی داره، کدوم اعلمه؟ این آقا مرجع تقلیده، خیلی دقیقه، با دقت، مثل مرحوم اصفهانی، با دقت مسائل رو انقلت و قلت میکنه، خیلی دقتهای زیادی داره. اما یک کسی این دقتها رو نداره، ولی عرف تو دستشه، خیلی عرفی و معمولی بحث میکنه، عرفیاتش خیلی قویه. مثل بعضی از مراجع بودن که میگفتن مثلا آیت الله عظمای گلپایگانی تقریبا همینطور بود، میگفتن ایشون خیلی دقتهای فوقلادهی نداره در بحثش و اینهای دقتی نمی کنه، ولی در این حال عرفیاتش خوبه و فتواهاش یه جوریست که همه میپذیرن و میگن این رو عرف میپذیره، عقلا میپذیرن، خیلی معمولیه. بعضیا آمدن گفتن اعلمیت به دقته، مثلا مرحوم محقق خویی خب معروفه که خب دقیقه، خیلی دقیقه. مرحوم محقق اصفهانی معروف بود که خیلی دقیقه، اما آیا واقعا فقه و فقاهت با اون دقت هاست؟ با اون عرض کنم بر این که دقتهای خاص فلسفی و حالا یا دقتهای علمی، یا این که نه یا عرفیاتی داشته باشه که عرض کنم بعضی ها معتقدن که عرفیات خیلی مهمتره در مسائل. در هر صورت قابل تفکیکه، میخواییم این رو یه مقداری توضیح بدیم که فکر نکنید که یه ملکه برای یه کسی حاصل شد در کل مسائل این ملکه حاصله، نه، ملکه ممکنه در معاملات حاصل بشه، در عبادات حاصل نشه، ممکنه در عبادات حاصل بشه، در معاملات حاصل نشه. اینطور نیست که یک جور باشه، در قواعد فقهیه یک جور، در مسائل همینطور، بالاخره این حالت وجود داره. روی این حساب هم تعریف اجتهاد و تجزیه در اجتهاد متفاوته، ولی ما خیلی فرقی نمی بینیم چه عنوان بکنید که ملکتون یقتدر بها الاستنباط بعض المسائل دون بعض، اینطور بگید مجتهد متجزی ملکه‌ای داره که یقتدر بها بر استنباط بعض مسائل دون بعض، یا بگید العلم به مبان الاجتهاد فی بعض المسائل دون بعض. بالاخره یک کاری باید بکنیم که شامل شما بزرگواران بشه که همه شما مجتهدید به این معنا، چون بعضی از مسائل رو کاملا میتونید استنباط بکنید. خب روایات سندش رو بررسی میکنید، سندش درسته و تمام روایاتی که بررسی کردید معارضاتش هم ببینید میتونید روش استنباط بکنید و واقعا شامل شما میشه به این معنا که بعضی از مسائل رو میتونید استنباط کنید، یعنی مدارکش رو دیدی، سندهاش رو اگه واقعا اهل کار باشید روایات رو ببینید، سندهاش رو ببینید، معارضاتش رو ببینید، همه رو بررسی بکنید، خب دیگه شما میتونید تشخیص بدید که در اینجا مسئله اینه، اونایی که این نظر رو دادن طبق این روایت بوده، اونایی که این نظر رو دادن طبق این روایات بوده. تو هر مسئله‌ای تقریبا شما میتونید اجتهاد بکنید، زمینه اجتهاد براتون فراهمه و به حمد الله من خودم اعتراف میکنم که شما به این معنا که مبانی اجتهاد رو در بعضی از مسائل دارید، حالا در تمام مسائل نه، ولی در بعضی از مسائل اونهایی که واقعا اهل کارید و اهل، هم رجالش رو میتونید بررسی کنید، هم روایات رو کنار هم که بگذارید دیگه تمام میشه، مسئله دیگه ای وجود نداره. یه سری اقوال علماست، ما الان سیری که برای شما در فقه داشتیم، این که اقوال علما رو گفتیم، محل نزاع رو بیان کردیم و هر قولی هم نظریاتش رو گفتیم، دلایلش هم گفتیم، بعدم شما میتونید یه نتیجه گیری بکنید که بله بالاخره تو این اقوال کدوم یکی از این اقوال رو انتخاب میفرمایید. پس بنابراین مجتهد متجزی به این معنا وقت آثاری برش باره. شما اگر گفتیم مجتهد متجزی هستید میتونید در باب قضاوت مجتهد باشید، میتونید قاضی بشید، میتونید حکمتون از نظر خدا و پیغمبر نافذ بشه، یعنی نفوذ حکم پیدا بکنید و این یک مقامی است که شما احراز کردید و البته اگر این رو یه مقدار بیشتر کار بکنید کم کم به اجتهاد مطلق میرسید، ولی خب زمان بر این کار کار سریعی نیست، خب زمان طولانی میبره تا انسان از این اجتهاد متجزیش به اجتهاد مطلق برسه. در هر صورت در صفحه 337 ما تعریف اجتهاد رو بیان کردیم، تعریف اول، تعریف دوم، ولی بعد آمدیم گفتیم بین تعریف اول و دوم هم خیلی فرقی نیست، چه بگیم العلم به مبانی الاجتهاد، چه بگیم که ملکتون یقتدر بها الاستنباط بعض المسائل دون بعض. خب اینها عرض کنم بر این که آیت الله مکارم سلمه الله تعالی ایشون اومدن بیان کردن که در صفحه 338 التعریف الثالث المجتهد المتجزی عبارتون امن له ملکتون یقدر بها استنباط و بعض احکام شرعیت الفرعیت فقط. ما به نظرمون این حرفا درسته، یعنی اینطور تعریف کافیه برای مجتهد متجزی، ملکتون یقتدر بها الاستنباط بعض المسائل، شما بعض مسائل رو میتونید استنباط کنید. خب در بحث غیبت شما الان آیه شریفه رو دارید، روایات رو دیدید، همه مباحث رو دیدید، میتونید استنباط کنید که غیبت چیه. بالاخره اقوال مختلفه ای وجود داره، دلایلشون رو بررسی میکنید و هاکذا مباحث دیگری که در اینجا بررسی کردید. منتها خب نیاز داره به این که واقعا یه مقداری هم کار انجام بشه. در بحث امکان، همون صفحه 338 بحث امکان تجزی است که فاضل تونی و عرض کنم بر این که دسته زیادی از علما آمدن گفتن تجزی امکان داره، به نظر ما هم حرف درستیه. اکثر علما گفتن، صاحب قوانین گفته که صاحب کفایه فرموده، آغازی ها در مقالات فرموده، مرحوم محقق داماد فرموده، مرحوم امام در تنقیح فرموده، مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول فرموده، در هدایت الاصول هم فرموده، دیگران آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی و همه، اکثر 99% علما در این بحث که امکان تجزی هست متفقن که تجزی امکان داره. یعنی یه مجتهدی میتونه در بعضی از مسائل مجتهد باشه، ولی تو بعضی از مسائل وقتی ازش سوال میکنی نمیتونه جواب بده، هیچ مشکلی هم نداره نمیتونه جواب بده، ولی تو بعضی از مسائل خب میتونه. تو میگه تحقیق کردم، کاملا بررسی کردم، مبانی اینه و میتونه مجتهد باشه. حالا دیگه بالاخره بله، اون کسانی که بله همین میگن، اگر میگن اگر کسی ملکه اجتهاد داره باید به قول شما یه خود کار کنه، کار بکنه، همه مسائل میتونه به دست بیاره، منتها مطالعه میخواد، یه خود زحمت میخواد. ولی بعضی ها میگن نه، ممکنه زحمتم بکشه نتونه، یعنی اون علمش رو نداره، باید درس بخونه، باید فرض کنید برش استاد ببینه که در اینجا بتونه در معاملات فرض کنید اجتهاد بکنه. مرحوم محقق خویی که پارو بالاتر گذاشته میفرماید از صحیح امکان و تجزی عقلن و وجوبهی عادتن، یعنی تجزی نه اینکه امکان داره، لازمه، یعنی هر کسی مجتهد مطلق میشه اولش مجتهد متجزی میشه بعد کم کم به اجتهاد مطلق میرسه. خب حرف درستی هم هست، یعنی هیچ کسی که یه شبه نمیتونه مجتهد مطلق بشه، مجتهد متجزی اول بی سواده و بعد با سواد میشه و بعد ادبیات میخونه و بعد فقه و اصول و بالاخره تا میرسه به اجتهاد متجزی، بعد یه خود کار میکنه میشه اجتهاد مطلق. غیر از این راه دیگه‌ای وجود نداره، تفره نمیشه رفت. بله؟ نه، اون نقل بود از جای دیگه‌ای بود، یعنی قول بعضی دیگه بود که ایشون نقل کرده بودن. بله، خب این از صحیح، این از صحیح معناش اینه که اونایی که قبلا گفتیم از آقای خویی نقل کردیم، مرحوم محقق خویی، اون نقل قول دیگران بوده. از صحیح امکان و تجزی عقلا و وجوبهی عادتا، ببینید وجوب عادیش معناش اینه که یعنی به طور طبیعی. حالا یک کسی فرض کنید که پیغمبر، امامه، اون یه بحث جدایی داره، علم لدنی داره، یا اینکه فرض کن یه کسی میخوابش صبح بلند میشه مجتهده. حالا بالاخره مثل کربلای کاظم بود که میگفتن قرآن رو حفظ شد، بهش چیز شد، الهام شد، حالا ممکنه یه کسی مجتهد بشه با الهام و اینها، ولی خب این خیلی بعیده. ولی به طور طبیعی بخواد درس بخونه و ملا بشه، مجتهد بشه، اول میشه مجتهد متجزی، بعد از مدتی میشه مجتهد مطلق. خب اشکالاتی که در اینجا مطرحه، اشکالان، اشکال اول استحاله امکان تجزی، چون بساطت الملکت الاجتهاد، که ملکه اجتهاد بسیطه، که در کفایه مرحوم آخوند این اشکال رو نقل کردن و جواب دادن. خود ایشون جواب دادن که در صفحه 339 آیون ببینید، از جواب الاول قال المحقق الخراسانی بساطت الملکه و عدم قبولها تجزیه لا تمنع من حصولها بالنسبه الى بعض الابواب بحيث يتمكن بها من الاحاطه بمداركه كما اذا كانت هناك ملكه الاستنباط في جميعها. خب میفرماید اشکالی نداره که انسان بعضی از ابواب رو بتونه استنباط بکنه، بعضی ابواب رو نتونه استنباط بکنه، این هیچ مشکلی نداره. انسان بعضی چیزا رو خوب میفهمه، خوب میتونه انجام بده، بعضی چیزا رو هم نمیدونه. مرحوم محقق خویی جواب دادن، از جواب ثانی قال المحقق خویی حصول فرد من الملکه دون فرد آخر منها به مکان واضح من الامکان. این خیلی روشنه از نظر محقق خویی که انسان میتونه در یه قسمتی ملکه پیدا کنه، در یه قسمتی ملکه پیدا نکنه. ولا یحتاج و تصدیقه او الا اکثر من تصوره، میگه تصورشو بکنی تصدیق میکنی، یعنی فورا میپذیرید. یه حرف خیلی روشنیه. ولعلل، خب مرحوم آقای خویی پس اینایی که قائل به استحاله شدن چطور اینا، شما که میگید تصورش مساویه با تصدیقشه، پس چطور اینا نفهمیدن؟ ولعلل قائل بالاستحاله لم يتصور المراد من التجزي في المقام. اونایی که قائل به استحاله شدن آقای خویی خورده بهشون اهانت میکنه، تقریبا میگه اینا نفهمیدن اصلا تجزی یعنی چی، تجزی رو درست تصویر نکردن. واشتبه تبعیض و افراد الکلی به تبعیض افراد الکل، فإن الثاني هو الذي تنافيه البساطه ولا دخل له بالمقام. یک کل داریم، یک کلی داریم. کل که دارای اجزاییه، این ما اشتباه کردن، تبعیض در افراد کلی با تبعیض در اجزای کل. اجزای کل یه کلی که وجود داره و دارای اجزایی هست، این نمیتونه بسیط باشه چون اجزا داره دیگه. مثلا بدن شما اجزا داره، این اجزای مختلفه که داره شما بسیط نیستید، شما مرکبید، مرکبید از اجزا. بساطت در کل نیست ولی در کلی بساطت هست. خب تبعیض در افراد کلی یعنی یک کلیه دارای افرادیه، این میتونه بسیط باشه، اونم بسیط باشه، اونم بسیط باشه. مثلا فرض کنید که ملکه اجتهاد یک کلیه، یه مفهوم کلی. اجتهاد در معاملات یه فردشه، اجتهاد در عبادات یه فردشه، اجتهاد در معاملات یه فرد بسیط هم هست، اجتهاد در عبادات یه فرد بسیط هم هست. یعنی وقتی این اجتهاد اومد، شما دیگه تمام عبادات رو میتونید بیایید چیکار کنید، استنباط کنید. اگر ملکه استنباط در عبادات رو دارید بسیط، اشکالی هم نداره. اما این افراد کلی ممکنه بسیط باشن ولی متعدد باشن، افراد متعددن ولی همون فرد بسیطه، همون یه دونه فرد بسیطه. مثلا ملکت و استنباط فی العبادات بسیطتون، بله بسیطتون. ملکت و استنباط فی المعاملات بسیطتون، بله بسیطتون. افراد کلیه، افراد کلی میتونن بسیط باشن و هیچ اشکالی هم نداره. پس بنابراین مرحوم محقق خویی یه طعنه‌ای میزنه به اونها، میگه شما بین کل و کلی مثل که متوجه نشدید که افراد کلی میتونن بسیط باشن ولی افراد اجزای کل نمیتونه بسیط باشه. اجزای کل مرکبه، کل انسان دارای اجزاییه، اجزایش این مسجد دارای اجزای مرکبه، انسان مرکبه، بسیط نیست. اجزاء الکل مرکبون، ولی افراد الکلی میتونه چی باشه؟ بسیط باشه. ملکه بسیطه ولی یه ملکه نیست، ملکات متعدده. شما هم ملکه شجاعت دارید، هم ملکه سخاوت دارید، هم ملکه عرض کنم بر این که غضب دارید، گاهی غضبناک میشید. خیلی از ملکات انسان داره، همشون هم بسیط هم هست ولی متعدد هستند. افراد کلی میتونه بسیط باشه ولی اجزاء الکل نمیتونه بسیط باشه. در هر صورت ایشون جواب این اشکال رو اینطور داده هست. ولی بهتر از همه به نظر ما عرض کنم بر این که آیت الله سبحانی این مسئله رو کاملا واضح، البته حرفا مال همین مرحوم آقای خویی و دیگرانه، ولی ایشون واضحش کرده، خیلی قشنگ توضیح داده. میفرماید بر این که کما قال بعض الاصولیین حفظه الله، ان الاجتهاد لیس ملکه واحده بل هناک ملکات مختلفه و متعدده، فان ملکه الاستنباط فی باب المعاملات غیرها فی باب العبادات والاستنباط فی قسم من مسائلها یبتنی علی معرفت القواعد الفقهیه والارتكازات العرفیه فی تلک المجالات من دون حاجت الی معرفت فن الحدیث و رجاله و اسناده و کیفیت الجمع بین متعارضی و هذا بخلاف باب العبادات. در معاملات ممکنه شما احسن به باب تعارض نیاز نداشته باشید، ولی تو باب عبادات روایات متعارض زیاده. فإن الاستنباط فيها لا ينفك عن هذه الامور و غیرها و علیه تكون ملکه الاستنباط و علیه تكون ملکه الاستنباط فيها ملکتین لا ملکه واحده و لا مانع من حصول احدهما دون الاخرى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.